ساز پامزن به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین ادعای روسیه مبنی بر سقوط شهر باخموت را رد کرد. برزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران و معلمان به 1.5 سال زندان محکوم شد. بنابر اعلام آتش نشانی تهران بیش از 11,000 ساختمان خطرناک در تهران وجود دارد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وعید فروستاد هستم. سخنگوی رئیس جمهوری اوکراین ادعای روز شنبه مسکو را مبنی بر سقوط شهر باخموت رد کرد. سرگئی نیکوفوروف با تکذیب سقوط شهر باخموت تاکید کرد که رئیس جمهوری اوکراین هم این ادعای مسکو را تکذیب کرده، اما سخنان او در این مورد با سوء برداشت همراه بوده است. نبرد بر سر تصرف شهر باخموت ماهاست که در جریان است و به گفته منابع نظامی اوکراین به یکی از پرتلفات ترین و خونین ترین جنگ های روسیه بدل شده است. در همین حال در ملاقات های رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین در شهر هیروشیما در ژاپن، جو بایدن از بسته کمک های جدید آمریکا به این کشور خبر داد که شامل مهمات، توپخانه و خودروهای زرهی می شود. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت ایالات متحده به کمک‌های خود به اوکراین برای پاسخ به حملات روسیه ترمیم و بازسازی کشور کمک خواهد کرد. بسته جدید کمک‌های آمریکا به بیش از 375 میلیون دلار بالغ می‌شود. فرزانه زیلابی از وکلای پرونده‌های مختلف فعالان صنفی از جمله معلمان و کارگران نیشکر هفت تپه به 1.6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنابر خبرهای منتشر شده در رسانه‌های ایران، اتهامات این وکیل دادگستری فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری عنوان شده است. فرزانه زیلابی پیشتر هم به 1 سال حبس محکوم شده بود. دادگاه انقلاب خوزستان پیش از این موکلان خانم زیلابی، یعنی کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را به عنوان گروه‌های معاند شناخته بود. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران میگوید در پایتخت بیش از 11,000 ساختمان در خطر وجود دارد که با تغییر کاربری منازل مسکونی به سوله و انبار تبدیل شدند. قدرت الله محمدی در شبکه تلویزیونی دولتی ایران با اشاره به آتش سوزی در خیابان مولوی در روز شنبه گفت در بیش از 4 منطقه از تهران مانند مناطق 11، 12، 15 و 16 از این دست ساختمان ها وجود دارد. به گفته وی انبار خیابان مولوی در زمره ساختمان های پرخطر قرار داشت و بیش از 5 بار اخطار گرفته بود. او در این حال تصدیق کرد که این ساختمان جدای از 95 ساختمان است که در گروه بسیار پرخطر قرار دارند. پیش از این علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته بود در جریان لیست ساختمان‌های ناایمن قرار دارد، اما شهرداری تهران اسامی این ساختمان‌ها را اعلام نخواهد کرد. آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از افزایش فروش غیر مستقیم نفت ایران از طریق دلالان مالزی به چین خبر می‌دهد. اوجگیری نقش دلالان نفتی در فروش نفت ایران در حالی است که آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد واردات نفت از ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی صفر بوده است. اما یک شنبه آینده دور دوم انتخابات ترکیه برگزار خواهد شد. همکارم جمشید زن که تحولات مربوط به ترکیه را دنبال کرده، همکنون در استدیو با ماست. جمشید، چه خبرهای تازه از انتخابات ترکیه هست؟ نظرسنجی‌ها چی رو نشون میده؟ آیا همچنان آقای اردوغان پیشرو یا آقای قلیچدارو؟
وحید، بعد از اینکه در دور اول انتخابات آقای اردوغان نتونست به حد نصاب بالای 50% برسه، این انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شده. نظرسنجی‌هایی که در چند روز اخیرم انجام شده نشون میده که آقای اردوغان یه مقدار از آقای قلیچدارو جلوتر هست، 1 یا 2%، یعنی میتونه اون حد نصاب 50% رو بشکنه. ولی باز همین نظرسنجی ها از طرف مؤسسات مختلف برگزار میشه، همونطور که در دور اول هم دیدیم با چند درصد اشتباه هست، که در دور اول هم خیلی ها میگفتن که آقای کلوشتاراولو برنده میشه ولی نشد. آقای کلوشتاراولو هول و هوش 45% رای آورد و آقای اردوغان 49.5% رای آورد. ولی در دور دوم که فقط انتخابات ریاست جمهوری هست، سیاست هر دو سیاست مدار یه مقداری تغییر کرده که بتونن اونچه که رأی اولی ها گفته میشه و رأی های خاکستری رو به سمت خودشون جلب بکنن که آقای اردوغان بتونه 5 سال دیگه به ریاست جمهوریش در ترکیه ادامه بده، آقای کلیچدروغلویان به نمایندگی از احزاب اپوزیسیون بتونه زمامداری 20 ساله آقای اردوغان رو بهش پایان بده.
نقش آقای سینا اوغان سیاستمدار ملی‌گرای ترکیه که 5% آرا رو آورد و الان بعد از این انتخابات بحث این بود که این آرا به سمت کدام یک از دو کاندیدای اصلی الان داره میره، چی شد اون ماجراش؟
آقای اوغان یک کاندیدایی بود که به طور غیر منتظره اومد در ردبندی ها بالا، هیچ انتظار نمی رفت که 5 یا نزدیک 6% از آرا رو به خودش اختصاص بده، ولی تونست به عنوان چهره کلی سیاستمدار کلیدی تعیین کننده بشه در دور دوم. آقای اوغان یک سیاستمدار راست افراطی هست، جدا شده از حزب حرکت ملی که یکی از متحدان نزدیک و بزرگ آقای اردوغان هست. مسئله که آقای اوغان مطرح کرده در هفته‌های پیش از رأی‌گیری و در چند روز اخیر این است به هیچ وجه حاضر نیست با احزابی که اوشون میگه تروریستن، به ویژه احزاب کرد پکاکا، وارد هیچ گونه ائتلاف و حتی بحثی بشه و مخالفت شدید از روزهای اول داشته علیه مهاجران و پناهندگان. این مسئله است که ولی هنوز گرچه ممکنه در پشت درهای بسته مذاکراتی انجام بشه نظر سیاسی، ولی گرایشش با آقای کلیچدروغلو نیست. واسه همینه که ما شاهد هستیم در 3-4 روز اخیرم آقای کلیچدروغلو مقداری لحنش عوض شده. برای اولین بار گفت که اگر سر کار بیاد مهاجران و پناهجویان رو اخراج خواهد کرد، به این تندی حرف نزده بود. از طرف دیگه هم به نوعی سعی کرد خودش رو با احزاب از احزاب کرد تندرو دور بکنه، مثل پکاکا و دیگر احزاب چپ کرد که هستند که دولت ترکیه سالهاست که اونا رو به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی میکنه.
خب تو این فاصله 4-5 روز مونده به انتخاب، پس موضع خودش آقای اوغان مشخص نکرده، چون به هر حال رأی اون میتونه خیلی تاثیرگذار برای دو طرف باشه.
هنوز مشخص نکرده، سخنرانی‌های مختلفی داره، ولی ممکنه تا آخرین لحظه طول بکشه که بگه از طرفدارانش بخواد به آقای اردوغان رأی بدن و یا آقای کلیچدروغلو رأی بدن. ولی اگر ما معادلات سیاسی رو در نظر بگیریم، آقای اردوغان اصولاً اسلامگرایان و ملیگرایان و ملیگرایان افراطی رو به سوی خودش جلب کرده. حزب حرکت ملی هم یه حزب راست افراطی هستش. احتمال داره که آقای اردوغان در آخرین لحظه از آقای اردوغان حمایت بکنه، یا اینکه از هیچ کدوم حمایت نکنه و به هوادارانش بگه که به هر سیاست مداری که در نظر خودشون هست رأی بده. این که شکننده است، این 4-5% رأی که آقای اوغان داره الان و میتونه نتیجه دور دوم انتخابات رو به هر شکلی به هر سویی تغییر بده.
موضع آقای کلیچدروغلو هم که وقتی گفت ما اگر رئیس جمهور بشم 10 میلیون پناهنده رو اخراج میکنم، خود اون هم یه موضع خیلی عجیب غریبی بود از سمت آقای اوغلو، یا نه پیش بینی میشد که چنین نگاهی رو و دیدگاهی رو بگیره در دور دوم؟
آقای کلیچدروغلو سعی کرده بود که در دور اول اساسا مسائلی مطرح نکنه درباره هولوش پناهنده ها و پناهجویا، با اینکه داشتم پرسیده بودم، ولی خیلی روشن و شفاف نمی گفت. از اونجایی که به 5-6% آرا نیاز شدید داره و میخواد که بخشی از ملیگراهای حتی افراطی رو هم به سوی خودش جلب بکنه، و یکی از مسائلی که ملیگراها مطرح میکنن موضوع پناهجویان، فشار اقتصادی که بر اقتصاد ترکیه و بیکاری میذاره، خودش خواسته یک مقدار دور بکنه از اون وقت که بتونه رأی ملیگراها رو به خودش جذب بکنه.
متشکرم. جمشید زن همکار من در رادیو فردا بود که درباره دور دوم انتخابات ترکیه صحبت میکرد که یک شنبه آینده صورت خواهد پذیرفت. اما همچنان که در خبرها شنیدی، رئیس جمهوری آمریکا طی دیدار با رئیس جمهوری اوکراین از ارسال بسته جدید تسلیحاتی به کیف خبر داد. آنا رایسکایا گزارش میداد.
جو بایدن طی دیدار با ولادیمیر زلنسکی در ژاپن، میزبان اجلاس سران گروه هفت، مجدداً بر ادامه حمایت آمریکا از مقابل مردم اوکراین با تهاجم نظامی روسیه تاکید کرد. در این راستا رئیس جمهور آمریکا از ارائه یک بسته تسلیحاتی دیگر به اوکراین به ارزش 375 میلیون دلار خبر داد. تقویت پدافند هوایی اوکراین و گام‌های تدارکاتی با هدف تحویل جنگنده‌های غربی به کیف نیز در دستور کار این رایزنی‌ها بود. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به اینکه تحویل سمانه‌های پاتریوت امکان سرنگونی موشک‌های مافوق صوت روسیه را فراهم آورده، خواستار دستیابی هرچه سریع‌تر اوکراین به جنگنده‌های F-16 شد. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، ابراز امیدواری کرد تا پاییز آینده بین 12 تا 18 فروند F-16 در اختیار ارتش اوکراین قرار گیرد.
кілька десятків літаків буде передано Україні для вирішення поточних завдань.
رئیس جمهور اوکراین طی سخنرانی در اجلاس گروه هفت و دیدارهایی که در حاشیه آن با رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، مقامات ارشد اتحادیه اروپا و همچنین نخست وزیر هند داشت، تأکید کرد اوکراین خواهان حمایت جهانی از طرح صلح پیشنهادی کیف است که به گفته وی نخستین پیش شرط آن خروج نیروهای اشغالگر از تمام قلمرو اشغال شده است. ولادیمیر زلنسکی از تدارکات اجلاس سران کشورهای حامی صلح خبر داد و تشریح کرد 7 سال پیش آتش بس فرصت شده بود تا روسیه برای تهاجم گسترده آماده شود و امروز نیز به عقیده وی مسکو پیگیرانه خواهان توقف درگیری هاست تا برای ضربه دیگر تجدید قوا کند. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد صلح پایدار تنها با در نظر گرفتن اصول و حقوق بین الملل امکان پذیر است.
Новлення міжнародного порядку, заснованого на правилах, які очевидно потрібні всім вільним націям.
این اظهارات در حال بیان شد که علی باقری، معاون وزیر خارجه ایران، کشوری که از دید کیف در جنایات جنگی روسیه در اوکراین سهیم است، ضمن تأکید بر گسترش همکاری با روسیه، پایان مداخله غرب را شرط لازم توقف درگیری‌ها در اوکراین دانست. از مدت ها پیش این درگیری ها عمدتاً در شهر باخمود در استان دونیتسک متمرکز بود. شنبه مؤسس ارتش خصوصی واگنر و در پی آن وزارت دفاع روسیه از تصرف کامل این شهر خبر دادند و کرملین در بیانیه اعلام کرد به نیروهای مشارکت کننده نشان افتخار اعطا خواهد شد. رمان سویتان، کارشناس نظامی، درباره وضعیت باخمود بیشتر توضیح می دهد.
به نظر می رسد در روزهای پیش رو نیروهای اوکراینی برای دور زدن باخمود و ترغیب نظامیان روس به درگیری در دشت باز اقدام خواهند کرد. از دید کارشناسان نظامی خروج از باخمود و استقرار در بلندیهای اطراف شهر موقعیت دفاعی نیروهای اوکراینی را بهبود می بخشد. فکر می کنم به دلایل سیاسی تبلیغاتی تا کنون این کار را انجام نداده بودند. از مدت‌ها پیش به ویژه پس از عقب نشینی از استان لوهانسک که مسیر پشتیبانی آن از باخمود می‌گذشت، اهمیت این شهر برای اوکراین عمدتاً نمادین بود. برای روسیه و بهتر بگویم برای پریگوژین، مؤسس ارتش خصوصی واگنر که ظاهراً به سمتی بلندپایه در روسیه چشم دوخته، نیز این عملیات پروژه شخصی شد. تحولات آتی به این بستگی خواهد داشت که آیا واگنر به تهدید مجدد خود برای انصراف از ادامه درگیری‌ها عمل خواهد کرد یا نه. ادامه حملات توسط نیروهای روس را عملاً منتفی می‌دانم. به زودی خواهیم دید توانایی آنها در دفاع از باخمود چگونه است. اینکه اوکراین بخواهد نیروهای بیشتری به این منطقه اعزام کند یا نه جای سوال دارد. به عقیده من فشار بر نیروهای روس در مناطق دیگر به ویژه جنوب از لحاظ تاکتیکی و راهبردی اهمیت بسیار بیشتری دارد.
از تصاویر تازه برمی آید پس از ماه‌ها درگیری‌های سنگین باخمود به تله آوار تبدیل شده. در پی اظهارات ولادیمیر زلنسکی که به عنوان تایید تلویحی از دست دادن کنترل بر باخمود تعبیر شده بود، دفتر رئیس جمهور اوکراین واگذاری این شهر به روسیه را تکذیب کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد نبردها در آخرین بخش از باخمود که در دست نظامیان اوکراینی باقی مانده و همچنین در حومه این شهر همچنان ادامه دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو البته میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید و اونجا هم میتونید دیدگاه و نظراتتون رو با ما با تلفن‌های مختلفی که در وبسایت مشخص شده در میان بذارید. ممنون که با ما بودید.